که از یه ب تشکیل میشه به اضافه یه کسره، میگن هی جای
اصطلاحا یه صامت یه مصوت.
بله کوتاه. ر ب ر اونم میشه کوتاه. سان میشه س آ میشه بلند.
نونش چی؟
حروف نونش که معمولا توی شعر فارسی هست میشه.
آره مثلا همین نکته رو بگی.
آره ببینید حروفی که با فتحه و ضمه و کسره جمع میشن میشن یه جای کوتاه. حروفی که با آ و او و ای ترکیب میشن میشن هجای بلند. و کل شعر فارسی هم از ترکیب این هجاها درست میشه. شما خواستید وزن یک شعر رو دریابید، باید اول اون رو بخش کنید، بعد به بخش های کوچک و بزرگ تقسیم کنید. یک شعر و یک وزن متحد ترتیب و توالی هجاهاش هم با هم یکیه.
درسته.
مثلا اگه اینه الف بای مورس که در تلگراف مثلا آقای مورس کشف کرده اولین بار که مثلا دو تا کوتاه و یه دو تا خط و یه نقطه مثلا مساوی با حرف الف به فرض. مثلا اگر در یک وزنی، حالا وزن ساده تر من مثال بزنم، بشنو وزنی چون حکایت میکند، بشنو وزنی چون حکایت میکند، این 11 هجاست. کل مثنوی مولانا همینه.
یعنی
هر بیتیش رو شما بخش بکنیم چه همین.
درست.
اگر زیاد یا کم بود یا غلطه یا شما غلط انجام دادی یا یه اختیاراتیست که در اختیار شاعران هست که اختیارات من خیلی محدوده، خیلی هم نامحدود نیست، توالیش هم مهمه دیگه.
یعنی اگر مثلا توی یه مصرع هجای سومون کوتاهه، تو کل مصرع باید همین
آفره. یعنی مثلا اول با هجای بلند شروع شد همه همینطوره، دومیه کوتاه بود همینطور. توالیش مساویه، توالیش باید یکی باشه، تساویش هم باید یکی باشه. ببین این به زبان ساده است، بیشتر خواستید یاد بگیری در دوره های آموزشی وزن و عروض و اینا که جای مختلف هست میتونی شرکت
کنی. یه کتاب هم معرفی کنم اینجا، کتابی که جدیدن آقای اسماعیل امینی چاپ کردن که 20 تمرین برای آموختن وزن شعر. تمرینه ها، یعنی
خوبه. البته خوبه این کتاب، منطور وزن کلن یک دانش شفاهیه،
همین به خاطر این میگن دانش تمرینه. بله
دانش با گوش و با استاد بعد یاد شما.
بله
اگر تمرین خوبه.
آره به خاطر این که این شرایط این شکلی هست و خیلی نمیتونن دوستان برن این ور و اون ور. البته الان کلاس های آنلاین هم هست،
کلاس های مجازی من از همیشه یاد کردم.
ولی خب این کتاب رو هم میتونید تهیه کنید به اسم وزن شعر بیاموزیم.
آره.
وزن شعر بیاموزیم از آقای اسماعیل امینی. همین، بریم یه موسیقی بشنویم بعد. توی این بخش از کارگاه لبخند میخوایم طنز بخونیم. از کی؟ از یکی از صاحب سبک‌های طنز معاصر، زنده یاد عمران صلاحی. نظر شما چیه بیوانکی؟ پیش خوبیه؟
عالی، خدا رحمت کنه عمران رو.
چقدر میشناختینش؟ باش
من راستش عمران صلاحی رو پیش از آن که خودش رو ببینم آثارش رو خونده بودم. شاید بگم اولین کتاب شعر خوب و جدی که خوندم از عمران صلاحی بود. داشتم از
که بچه جوادی توش بود.
آره داشتم. آره. از دانشگاه می اومدم خونه توی چهارباغ عباسی اصفهان نزدیکای دروازه دولت، یه دست فروش بود کتاب بساط کرده بود. من رفتم نگاه کردم، دیدم یه کتاب روش نوشته گریه در آب. به قول امروزی ها تایپوگرافی بودیم با حروف باز شده و خیلی اسم به کارتون شبیه بود. اسم جالبه. هم تو بشم اولین چیزی که باز کردم این بود که کمک کنین هلش بدیم چرخ ستاره پنچره رو آسمون شهری که ستاره برق خنجر.
به
من اصلا شاید بگم 18 سالم بود یا 19 سالم و همطور مسحور این کتاب شدم. کتاب رو خریدم و اومدم خونه و شاید بگم که 10 بار خوندم توی اون 3-4 ماهی.
خیلی کتاب خوبیه.
و اصلا نصف بیشتر شعر این کتاب رو هنوز که هنوز حفظم.
آفرین.
من جمله این یا مثلا غزل ترین غزلم چشم پر عطوفت توست، رسا ترین سخنم جلوه های قامت توست، تو مثل آیه بلندی بزرگ و بالایی، دلم به مسجد شب سرخوش از تلاوت توست، به روی هیچ کسی غیر من گشاده مباد در بهشت که آغوش پر محبت توست. بسیار زیبا بود. و خود عمران رو یک بار من بیشتر توفیق نشتم زیارتش بکنم، این هم سال بود در اصفهان بودم، یه شب شعر طنزی برگزار شده بود که ما رو دعوت کردن، بعد رفتم دیدم که آقای شهرام شکیبا که مجری بود و آقای عمران صلاحی، من اولی بار اونجا دیدم،
مهمان برنامه بود.
بله بله، رفتم خدمتشون و عرض ادب کردم، گفتم من شیفته آثار شما هستم، اولی بارم از شما رو میبینم. گفت منم شعرهای شما رو خوندم و یک بار حال لطفی اینجوری هم به ما داشتن، ولی عمران رو من همون یک بار دیدم و چقدر ایشون قلم استوار شاخص و صاحب سبک در چه شعر چه نثر.
بعد نثرهایی که می نوشتن خیلی ویژگی جالبی داره، نثر خب روزمره می نوشتن برای روزنامه و مجلات، حتی اون نثرام کاملا زنده است، یعنی توش اشاره کرده مثلا کسی که اومده مطلب رو بگیره الان دم در وایستده و من دارم این مطلب رو مینویسم تازه، یعنی از اینکه دیر کرده بود قولش رو نتونسته بود سر موقع عملی کنه. همین الان تو ماشین نشسته، خب اون موقع مثلا الان نبود که تایپ کنن و ایمیل کنن و این داستانا، میمادن میگرفتن مطلب رو دیگه از نویسنده.
یه نثری داره توی اون کتاب تفریحات سالم، میگه که من نشستم توی خونه تعریف دارم میکنم، خود نثر زیباتزنه، میگیدم که صدای در و صدای قابلمه و بشقاب و این چیزا داره میاد. بعد رفتیم شب سال تحویل بود، رفتیم که زن و شوهر جوان همسایه با هم دعواشون شده و خلاصه بشقاب و کاسه و اینها به پرواز در اومده بود در خونشون و من سر حساب شدم که چیه مسئلتون. اینا مسئلشون این بود که گفته بود که اول باید بریم خونه مادر من، اون یکی گفته بود نه اول باید بریم خونه مادر من. سر این دعوا شده بود و خلاصه من صبح دم که آرام شد اونجا دیگه، شرایط خلاصه صلح مثل این که برقرار شد و اینها، بعد سر حساب شدم دیدم که آره مشکل رو خیلی مسالمت آمیز حل کردند. حالا بگم چه جوری آخرش نوشته بود که خانم رفت خونه مادر خودش، آقا رفت خونه مادر خودش.
خوبه بالاخره تونستم با هم کنار بیام.
آره.
حالا امیدوارم بعدا این دوتا تو خونه خودشون کنار هم باشن با این شرایط. من میخوام یه دو سه تا از این طنزهای کوتاه بخونم از نثراشون،
حتما
که با هم بشنویم و راجبش صحبت بکنید، راجب این که چه شگردی داره، از چی استفاده کرد. یکیش هست گم شده. در نمایشگاه بین‌المللی کتاب از بلندگو این پیام را شنیدم: پسر بچه 6 ساله‌ای به نام سعید شتابی گم شده. از نام برده تقاضا می شود یابنده را به محل اطفال و اشیاء گم شده تحویل دهد و رسید دریافت. یابنده را روزی در کلبه‌ای کنار رودخانه با یک دوربین روسی که یک ایرانی از یک چینی در ایتالیا خریده بود، مناظر قطبی سوئد را تماشا می‌کردیم.
عجب.
گوزنی کنار پنجره آمد و گفت: به این می‌گویند گفتگوی تمدن‌ها. در یکی از بلاد سوئد وقتی از اتوبوس پیاده شدیم، دیدیم چند نفر به استقبال ما آمدند. یکی دستگل به دستمان داد، یکی از ورود ما فیلم برداری کرد، یکی ساکمان را گرفت، ما را سوار ماشین کردند و به خانه خود بردند. حالا نگو اینها قرار بوده از فرد دیگری استقبال کنند و یک نفر دیگر به استقبال ما بیاید. جای شما خالی همین جایی که رفتیم خیلی خوش گذشت. البته بعدن میزبانان مهمانان را با هم عوض کردند. آقای شکرچیان روزی که سخنرانی دارد اصلاح می کند. دست و روی می شوید و با حوله قرمزی که از تهران خریده است دست و رویش را خشک می کند. اما حوله رنگ پس می دهد و دست و روی آقای شکرچیان قرمز می شود. آقای شکرچیان هرچه دست و صورتش را با صابون میشوید فایده ای ندارد. همانطور میرود به سالن سخنرانی. یک نفر میپرسد ایشان از ایران آمدند یا از قبایل سرخپوستان آمریکا؟ سخنران از خجالت سرخ میشود اما کسی نمیفهمد. آقای بیابانکی، یه کاری که آقای عمران صلاحی انجام میداد توی نثرهاش شخصیت‌های ثابت بود. چی میگن بهش تیپ سازی میگن؟
بله بله. آره.
این توی نثر میکنن بیشتر از شعره، یا توی شعر من ندیدم.
آره توی نثر بیشتر، توی شعر حالت نمادین داره دیگه. مثلا به فرض توی خود شعر حافظ ما یه سری شخصیت داریم، بعد یه سری مکان داریم که ما مثلا مؤسسه حقوقی هم به فرض. آره. مثلا مثل میکده، مثل مسجد، مثل صومعه، اینا مؤسسات حقوقی هن. بعد یک سری شخصیت داریم مثل ساقی، مثل مطرب، مثل محتسب، مثل شاه، مثل گدا، مثل عارف، اینا شخصیت چیزن دیگه، حقیقی هن، نمادین هن.
یعنی فقط معنی خودشون نیست، یه وقتی معنی دیگه ای داره.
اونطور توی نثر حالا آقای صلاحی اومد از یه سری اسم استفاده کرده، اسم طرف رو گذاشته شکرچیان.
بله.
که در عین اینکه مثلا چیز هم فامیل ایشون هست، به نظر میاد که ایشون آدم شکر زبانی هم هست، شیرین زبانی هم هست، شیرین زبانی میکنه، گاهی ممکنه شیرین عقلی هم بکنه. مثلا اسمش هم هوشمندانه انتخاب شده. منتهی مراتب آقای صلاحی ویژگی بارزش اینه که بسیار آدم تیز هوشیه، به اتفاقات خیلی ساده پیرامونش واکنش نشون داده. یعنی یه قلم و کاغذ در جیبش بوده، هر چیزی که پیرامونش بوده رو یادداشت کرده، رفته از اینها یک اثر هنری و ادبی آفریده.
چون سخت هر روز بخوای بنویسی.
بله. حتی مثلا یه چیز از رادیو شنیده، یه چیز از تلویزیون شنیده، یه چیز توی مترو شنیده، یه چیز مثلا توی اتوبوس شنیده، توی قطار شنیده، توی تاکسی، توی دو تا آبره پیاده، همسایه‌شون با هم دعواشون شده.
آره.
ببین تمام هم مقامش بوده که از سوژه های اطراف خودش غافل نشه، تمام اینها رو یادداشت کرده و تبدیلی به یک اثر هنری کرده. درسته؟
بله.
مثل کاری که مثلا به فرض سعدی در گلستان انجام داده. سعدی سفرهای مختلفی رفته، هر جا یک اتفاق یادداشت کرده، اومده بعد اینا رو به صورت یک حکایاتی که حالا یک بخشش ممکنه تخیلی باشه، بخشش به هر حال یک مایه‌ای رو از اتفاقات پیرامون استخراج کرده. نثر نویسی به ویژه نثر طنز یک چنین ظرفیتی داره که بعضی متأسفانه ازش غافلند. یعنی ببینید باید شما حواس پنجگانت، مثل دستگاهی که به کامپیوتر وصل میشه، اطلاعات واردش میشه، موس و کیبورد و کارت خان و سی دی رام همه چی، ببین گوش و حلق و بینی و چشم و همه.
باید بیابانک مهندس کامپیوتره، من بگم شنونده بدونن، لو بدم
برای چی داره مثال میزن.
آره منم مهندس آیتی هم باید بیابانک، جدی الان میتونیم اینجا برنامه دیجیتالی بریم.
منظوری که آدم خوب باید ببینه، خوب بشنوه، خوب باید مثلا بویای، حتی من به این چای رو گفتم هر از گاهی شما برید داخل یک عطاری شو بوی خوش رایحه گوناگون میتونه به شما شعر بده.
آفره.
میتونه مضمون بده، حتی مثلا حس لامسه. به شما میخوای یک در مورد یک گل حرف بزنی، تا به حال یک گل اصلا لمس کردی با دستت؟ مثلا گل مریم چه جوره، روز چه جوره، گل نمیدونم نرگس چه شکلیه.
آفره.
تا اینها رو لمس نکنی که نمیتونی در مورد شعر بگی. اگرم حرف میزنه حرفای دیگرانی داری تکرار میکنی. ببینید نثر طنز و شعر یک بخش عمده ای از زیبایی و جذابیتش تجربه های شخصیه. تجربه های شخصی هم بخش زیادش اینجوری به نظرم استحصال میشه و به دست میاد.
اینجوری نیست که پس مثل بعضیا فقط فکر میکنن با یه سوژه اجتماعی سیاسی خفنی اتفاق بیفته ما اونو بگیریم طنزش کنیم.
به نظر من نمیشه. نه. من یه مدتی یه سری یادداشت می‌نوشتم، یادداشت‌هایی که در تاکسی‌های اینترنتی سوار می‌شدم و اتفاق می‌افتاد.
خوندم چند تاشون رو.
بله ببینم مثلا یه چیزی می‌پرسیدم از طرف پاسخ می‌داد به من. یا مثلا زندگی شد می‌گفتم چی شد شما راننده شدی؟ چی شد مثلا سر از این کار در قبلا کار چی؟
اندازه یه کتاب حرف می‌زد.
آره حرف می‌زد. بعد من اینو می‌اومدم خب بهرام می‌پروروندمش، تبلیغ مطلبش می‌کردم، منتشر کردم، کلی هم اینها خواننده داره ولی همش داره سر واقعیته. این تخیلی نیست. بله. اتفاق افتاده واقعا،
فقط شما پروال دادیم.
آره این به نظر من مایه اصلی نویسندگی طنز،
خصوصا نثر طنز.
بله بله
متشکرم.
زنده باش
آیدا، وانه که خیلی به من خوش گذشت. برنامه جذابی بود، لذت بردیم از صحبت‌های شما. امیدوارم که باز هم فرصتی به ما دست بده که در خدمت شما باشیم توی برنامه کارگاه لبخند. شنونده‌های عزیز، شما میتونید با ما در ارتباط باشین، آثار طنزتون رو برای ما بفرستین، قالبش هم دیدید که فرقی نمی‌کنه، شعر، نثر، نمایشنامه، رادیویی، به هر شکلی که هست برای ما آثارتون رو بفرستین، ما اینجا پخشش می‌کنیم یا خودمون می‌خونیم و کارشناس برنامه، من هم کنار کارشناس با هم دیگه راجبش نظر میدیم. همراه آقای سعید بیابانه که با شما خداحافظی میکنیم.
عزیزان، صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز شنونده هستید.
اشکام میریزه مثل بارون که میباره، جز تو بگو کی دیگه هوای منو داره، تو ایون که تا دلم میگیره سراغ کسی دیگه نمیره، دلم پیش تو گیره، میدونم که تو میدونی جونم و واسه تو میدم، تکیه گاه همیشه دنیای من، حس خون توی رگامی، حس خوب لحظه هامی، خوبه که به تو رسیدم رویای من. من تنها که عاشقتم، من بی ستاره که تو رو داره آروم و قراره، دیدم تو واسه من تنها که عاشقتم، من بی ستاره که تو رو داره آروم و قراره، ای میدونم که تو میدونی جونم و واسه تو میدم، تکیه گاه همیشه دنیای من، حس خون توی رگامی، حس خوب لحظه هامی، خوبه که به تو رسیدم رویای من. تنها که عاشقتم، من بی ستاره که تو رو داره آروم و قراره، دیدن تو واسه من تنها که عاشقتم، من بی ستاره که تو رو داره آروم و قراره، ای میدونم که تو میدونی جونم و واسه تو میدم، تکیه گاه همیشه دنیای من، حس خون توی رگامی، حس خوب لحظه هامی، خوبه که به تو رسیدم رویای من، میدونم که تو میدونی جونم و واسه تو میدم، تکیه گاه همیشه دنیای من، حس خون توی رگامی، حس خوب لحظه هامی، خوبه که به تو رسیدم رویای من.
جدی نگیرید، جدی بگیرید. این عنوان برنامه ایست که در این فرصت شما میشنوید. جدی
جدی نگیرید؟
همو بی خود میگه جدی بگیری.
سلام بر شنوندگان عزیز، وقت شما به خیر. امروز هم با برنامه جدی نگیرید جدی بگیرید در خدمت شما هستیم به همراه استاد دوزاری عزیز. استاد خدمتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدین.
خیلی سپاسگزارم و دارم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. بفرمایید ببینم که امروز دوزاری شما رو درباره چی باز بتازم؟
استاد الان عرض میکنم، اجازه بدین یه لحظه اجازه بدین.
دایی چیکار میکنی جانم؟ جعبه کمک های اولیه واسه من برشی آوردی؟ میخوایی با من چیکار کنی که کمک های اولیه هم لازم داری؟
استاد نگران نباشید، ما با شما کاری نداریم، فقط میخوایم خدمتون یه چیزی نشون بدیم که دوزاریمون دربارش بیفته، یه چیز نایابی که همیشه باید باب و در دسترس باشه ولی کمیابه، در واقع نایابه و قسمت از ما بهترون میشه.
ببینم نکنه توی جعبه همین اما بهترون خواهیم کردی؟ میخوایی با نیدوازی و اینها توی جعبه بیاریش بیرون؟
استاد این توی جعبه رو شما نگاه بکنین، همین مار خوش خط و خال.
و مار آوردی واسه من؟ اون زبور ماریت کم بود که جدی جدی مار برداشتی آوردی؟
استاد زبون ماری چیه؟ ما کی با زبونمون شما رو نیش زدیم که زبونمون واسه شما مار شده؟
ها دیگه این روزا البته نیش مار و زبون رواز ترسی. یه بعد خدایی اومد گفت نیش زنبور وارد بکه جنبه درمانی داره نه جنبه سوزکی. حالا اگه این مار شما جنبه درمانی داشته باشی خب ما استقبال میکنیم ازش.
استاد یه نگاهی به داخل جعبه بندازین، این مار نیست، این دوای بیماره، این بیماره نه مار. میدونین چقدر برای پیدا کردن این دوا خیابونای یک دو سه دارو پیدا کن و گشت زدم و اینا رو پیدا کردم؟ بله این ظاهرش قرصه اما خودش قرص ماهه، این اسمش مار نیست، بیماره. بحث درمانه، البته از بعد دارو و کمبود دارو و گرونی دارو. چه جوری هست استاد؟ چرا گاهی بعضی داروها نایابه؟ وقتی میگن بیمار به فلان دارو احتیاج داره باید حتما بهش برسه، خب چرا بهش نمیرسه؟ چرا با پول آنچنانی باید از بازارهای آنچنانی پیداش کرد؟
همه خواهیم امروز دارو رو درمان کنیم، یعنی دوزاری شما رو و درباره دارو باز بدازم، درسته؟
بله استاد، بله. بفرمایید چرا بعضی داروها کمیابه؟ چرا بعضی از این داروها این همه گرونه؟ وقتی پای مرگ و زندگی در میونه که باید این داروها فراوون باشه، آسون به دست بیاد آخه.
نه جانم اینجوری هم که شما بگید دیست و گوش بده، الان داری از حال عمومی رو چی دستکاری میکنی؟ شنونده ها نگران میشن که فردا یه قرص کدئین میخوام گیره بیاد. دارو هست، به تعداد همه دارو هست، خوشبختانه برای همه ما دارو کنار گذاشته شده.
عجب نکته ای میگی استاد، پس چرا سخت گیر میاد؟
آره بهت میگم، از قدیم گفتن آدمیزاد چی؟ باید یه چیزی رو که دنبالش بگرده سخت گیر بیاره تا قدرش بدونه. شما تا وقتی واسه چیزی هزینه نکنی که خب قدرش نمیدونی جانم، درسته؟
بله استاد درست.
خب شما اگه دست تو جیب مبارک نکنی یه پول قلوب بردی، قدر چیزی رو که داری و بهش رسیدی خب نمیدونی. الان شما برو در هر یخچالی رو که واکنی سمت راست یخچال یه شیشه اکسپکتورات، دو تا قرص سربخوردگیه، یه شیشه شربت معده است، نصف نیمه پرت شده اونجا. چرا؟ چون اینا هم ارزونه هم فراوون. اگه شما برای یه سربخوردگی کلی هزینه میکردی که خب دلت نمیومد قرصاتو یا هر 8 ساعت هر 12 ساعت بخوری. اصلا همین مسئله کبود و گرونی دارو آدمو خیلی سر وقت بار میاره، همین سر وقتی رو سلامتی آدم باثره. شما اگه برای یه دارو زحمت بکشی بخریش، وقتی بهت میگن هر 7 ساعت و 23 دقیقه یک چهارم، شما ساعت کوک میکنی سر 23 دقیقه پا میشی دارو تو میخوری، حواست هستش که 23 دقیقه 24 دقیقه نشه. وقتی حواست باشه سر وقت پاشی دارو تو بخوری، هم سالمتری هم حواس جمعتری.
استاد حرفهای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی
اگه دارو گرود نبود کاری میکردم فکت واسه نیم ساعت واز نشه مگر با داروی کمیاب، یعنی بری برای پیدا کردن دارو هر دری بذاری.
شرمندم استاد، شرمندم، ببخشید، ادامه بدید.
دارو ارزون نیست چون هیچ ارزونی هم یه حکمت نیست. بعد بالاخره همه دارن زندگی میکنن، همه خرجی دارن. اگه دارو فت و فرامون ریخته بود، پد دلال های بازار دارو از کجا رو در میآوردن میخوردن؟ کمبود دارو، گروری دارو، نبود دارو، اینا همه یه جور کمک به بیماره.
استاد معذرت میخوام، چه جور کمکی به بیماره؟
باید متعجب بشی چون دوزاری نیفتاده. وقتی که بیمار با کمبود دارو، نبود دارو روبرو میشه، اولی چیزی که به فکرش میرسه اینه که چرا من باید بیمار شم؟ این که همراه بیمار این صدا رو میشنوی که همه جا رو گشتم، کجایی عزیزم، بیا تا دواتو تو حلقت بریزم، دارو جان کجایی، دقیقا کجایی. خب این چی به ذهن همه اطرافیات بیاد؟ این که همه از سلامتی شد مراقبت کنه که دیگه دوچار کبود و دبود دارو نشن جانم.
راست میگین استاد؟
من همیشه راست میگم. بله، از اون ور این که میگن جوینده یابنده است. شما باید بری بگردی ده جایی ببینی، جایی که تو عمر درفتی رو بری. همین میدونی که در صنعت گردشگری در تهران چقدر موثره. شما بری در جایی از تهران که تا به حال ندیدی نرفتی، با گشتن دنبال دارو کوچه پس کوچه های قدیمی شهر تهران رو میبینی. یعنی جایی بری که تا به حال نرفتی، حرفایی میزنی که تا به حال نزدی. یعنی یه سری دیالوگ های جدید به زبونت بیاد که در فرهنگ و ادب فارسی تأثیر گذاره. یعنی شما در شرایط عادی شاید نگی که آی دکتر یه فرصت دیگه به بهمون بده. چه جمله فیلماتیک و رباتیکیه. و مهمترین مزایای گرودی و کمبود دارو کمک به صله رحمه.
استاد این دیگه چیه؟
شما وقتی میفهمی که یه دارو گروره پولت نمیرسه، یه دفعه قهر و کینه یادت میره و همه فک و فامیل در نظرت خوب و عزیز بیاد. شما دم خونه حبه میری، به همه زنگ میزنی که کمکت کنن دارو رو یا پیدا کنی یا بتونی پولیش جور کنی. این یعنی آغاز ارتباطات، یعنی ارتباطات خوب فامیلی.
استاد جان، دوزاری بنده همین الان کاملا دیگه افتاد. از شما سپاسگزارم و همینطور از شنوندگان عزیز.
همکارانم رو معرفی بکنم: نویسنده معصومه پاکروان، گوینده امیر حسین مدرس، تهیه کننده نیکنام جبرائیلی پور، با حضور استاد دوزاری. خدا نگهدار.
نامت بلند آین سخن،
به جای کلمه بیگانه ادیت بگوییم ویرایش. علاوه بر کلمه ویرایش می توانیم از واژه های پیراستن، آراستن، ویراستن، مرتب کردن، درست کردن، تنظیم و تدوین نیز استفاده کنیم.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
دوستان عزیز، شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیامک 301055 با رادیوی خودتون، رادیو سبا، در ارتباط باشید. من و بچه ها نام برنامه ایست که برای این فرصت آماده پخش شده که به اتفاق میشنویم.
من و بچه ها،
یک گفتگوی خودمونی با طنزپردازان.